بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای آمریکایی 14 شبه نظامی افغان را کشتند. جورج بوش و باراک اوباما روز دوشنبه امروز با یکدیگر دیدار می کنند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا تلاش می کنند بر اختلاف نظر در زمینه گفتگو با روسیه فائق گردند. صبح بخیر شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 20 آبان ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 10 نوامبر سال 2008 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. مهرزاد پدرام.
با سلام. ارتش آمریکا میگوید نیروهای ائتلاف در افغانستان 14 شبه نظامی را کشتند. یک سخنگوی ارتش آمریکا گفت شبه نظامیان روز یکشنبه پس از اینکه خودرویشان در استان خوست توسط نیروهای آمریکایی متوقف شد آتش گشودند. اگرچه فرماندار خوست 14 فرد یاد شده را کارگران ساختمانی و افراد غیر نظامی خوانده است. در واقعی دیگر دو سرباز اسپانیایی در حمله یک بمبگذار انتحاری به یک کاروان نظامی در استان غربی هرات کشته شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و جانشین آینده وی باراک اوباما امروز با یکدیگر دیدار می کنند. این نخستین دیدار رو در رو میان جورج بوش و باراک اوباما پس از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به شمار می رود. در این دیدار که در کاخ سفید انجام خواهد گرفت، تمرکز بر روی مسئله عراق خواهد بود. همچنین باراک اوباما در سخنرانی رادیویی خود که روز شنبه ایراد شد، گفت زمان آن رسیده است که آمریکایی‌ها اختلاف‌های سیاسی را کنار گذارند و در کنار یکدیگر تلاش کنند تا راه حلی برای بحران مالی اقتصادی کنونی بیابند. باراک اوباما در روز 20 ژانویه اول بهمن ماه سوگند ریاست جمهوری یاد خواهد کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند بر اختلاف نظر در زمینه گفتگو با روسیه فائق گردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا که امروز در بروکسل با هم دیدار می‌کنند، انتظار می‌رود در مورد اثرگیری گفتگوها با روسیه بحث و گفتگو کنند. گفتگوها در زمینه یک توافقنامه همکاری به دنبال جنگ روسیه با گرجستان در ماه اوت گذشته متوقف شد. کمیسیون اروپایی روز چهارشنبه خواستار احیای گفتگوها شد. اتحادیه اروپا و روسیه قرار است روز جمعه نشستی در شهر نیس در فرانسه برگزار کنند. گروه 20 متشکل از رهبران اقتصادی جهان در پایان نشست خود در برزیل خواستار نقش بیشتر کشورهای در حال توسعه در مدیریت اقتصادی جهان شد. این گروه همچنین موافقت کرد تا در قبال بحران مالی جهانی تدبیری لازم اتخاذ شود. هرچند گویدو مانتگا وزیر دارایی برزیل اعلام کرد هیچ اجماع نظری در قانونمند تر کردن بازارهای مالی حاصل نشده است. وزیر دارایی برزیل در این نشست همچنین خواستار پایان دادن به سنت رهبری اروپا و آمریکا بر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شد. وزیر خارجه روسیه میگوید که امیدوار است گفتگوهایی سازنده تر با دولت بعدی آمریکا درباره برنامه سامانه موشکی ایالات متحده در اروپا انجام گیرد. سرگئی لاوروف این اظهارات را پس از دیدار با کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه در خارجه آمریکا در مصر ایراد کرد. مسکو مخالف طرح استقرار سامانه دفاعی آمریکا در خاک لهستان و جمهوری چک است و تهدید کرده است که در صورت چنین اقدامی موشک‌های خود را در نزدیکی مرز لهستان مستقر خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته است که از طرح استقرار این سامانه موشکی دفاع خواهد کرد، ولی به شرط آنکه کارآمد بودن فناوری آن ثابت شود. و در خبر دیگر، مقام‌های گرجستان می‌گویند نیروهای امنیتی اوستیای جنوبی وارد یک روستای گرجی در بیرون از مرزهای منطقه مورد مناقشه شده‌اند. این مقام ها به خبرگزاری رویترز گفتند که ده ها تن از شبه نظامیان اوستیای جنوبی وارد روستای پروی شده اند. کنترل این روستا از زمان درگیری های روسیه و گرجستان در دست نیروهای روس بوده است. نیروهای روسیه در ماه اکتبر نزدیک به یک ماه پیش از منطقه حائل در اوستیای جنوبی خارج شدند، اما همچنان یک پست بازرسی در منطقه پروی در اختیار خود دارند. ناظران اتحادیه اروپا در منطقه حائل نگران آن هستند که نیروهای اوستیای جنوبی جایگزین سربازان روسی شوند و از همه طرف‌ها خواستند که از اقدامات تحریک‌آمیز پیشگیری کنند. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از مهرزاد پدرام. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز در نخستین دیدار مستقیم با باراک اوباما جانشین خود و رئیس جمهوری آینده آمریکا دیدار و درباره مسائل مختلف گفتگو می کنند. در ایران نیروی انتظامی از امروز عملیات وسیعی را تحت عنوان امنیت و آرامش عمومی در پایتخت آغاز می کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در واکنش غیر مستقیم به نامه سرگشاده اقتصاددانان ایرانی از سیاست‌های اقتصادی خود دفاع کرد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و جانشین وی باراک اوباما امروز با یکدیگر دیدار می‌کنند. این اولین دیدار رو در رو میان جورج دبلیو بوش و باراک اوباما پس از انتخاب اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به شمار می‌رود. در همین حال به نوشته روزنامه واشنگتن پست، باراک اوباما از همکنون فهرستی از 200 اقدام جورج دبلیو بوش را برای تغییر آماده کرده است. این دگرگونی‌ها سیاست‌هایی را شامل می‌شود از قبیل محیط زیست و پژوهش‌های سلولی که به طور مستقیم از سوی رئیس جمهوری آمریکا اعمال می‌شوند و نیازی به تصویب کنگره آمریکا ندارند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
تیمی متشکل از 50 کارشناس ماه‌هاست در پی مشخص کردن مقررات و سیاست‌هایی هستند که باراک اوباما می‌تواند بیدرنگ پس از انجام مراسم سوگند و در مقام ریاست جمهوری آنها را به عنوان سیاست‌های کاخ سفید متوقف کند و یا تغییر دهد. این سیاست‌ها از برنامه‌های مربوط به بهبود شرایط آب و هوا گرفته تا کمک به گروه‌های مشاور امور زنان در امر سقط جنین را شامل می‌شود. به نوشته واشنگتن پست، در مواردی اوباما قادر خواهد بود پیرامون وعده‌هایی که طی حدود 2 سال مبارزات انتخاباتی داده است، تصمیم‌های فوری اتخاذ کند و در موارد دیگر او به سیاست‌های دوران کلینتون روی خواهد کرد که در 8 سال گذشته توسط پرزیدنت جورج بوش به کناری نهاده شده‌اند. ولی چالش‌های رئیس جمهور جدید فراتر از برنامه‌ها و دستورهایی است که در اندک زمانی می‌توانند متوقف و یا دگرگون شوند. باراک اوباما طی یک سخنرانی در برنامه رادیویی هفتگی حزب دموکرات با اشاره به این چالش‌ها گفت این یک درک و شناخت بنیادی است که ما در آمریکا می‌توانیم به هنگام انتخابات شدیداً با یکدیگر رقابت کنیم و ایده‌های هم را به چالش بکشیم، ولی پس از انتخابات با عزمی مشترک به خدمت خود همت گماریم.
This speaks to a fundamental recognition that here in America we can compete vigorously in elections and challenge each other's ideas yet come together in service of a common purpose once the voting is done.
به گفته دن مندلسون، یکی از مقام‌های سازمان مدیریت و بودجه در زمان دولت پرزیدنت کلینتون، دستورها و مقرراتی در معرض تغییر و یا توقف قرار دارند که در چارچوب دیدگاه‌های سیاسی و اصول حزبی صادر شدند. مثلا دستور پرزیدنت بوش در تابستان سال 2001، 7 سال پیش، پیرامون مخالفتش با پژوهش‌های آزمایشگاهی بر روی جنین انسانی چند روزه که موجب خرسندی محافظه‌کاران مذهبی شد در زمره تغییر قرار دارد. با این حال استفانی کاتر، سخنگوی تیم انتقال دولت اوباما، میگوید برنامه‌های تغییر در مقررات صادره از سوی کاخ سفید هنوز کامل نشده و رئیس جمهور منتخب پیش از هر تصمیمی برای اقدام بالقوه در این زمینه‌ها با رهبران هر دو حزب در کنگره گفتگو خواهد کرد. پرزیدنت جورج بوش که به اتفاق بانوی اول آمریکا لورا بوش در کاخ سفید میزبان رئیس جمهوری منتخب و همسرش میشل اوباما خواهد بود، ضمن تأکید بر همکاری خود و دولتش با اوباما و اعضای کابینه آینده آمریکا گفته است، ما در ستیزی خشونتبار با تندروهایی هستیم که مصمم به یورش علیه ما هستند و برانند تا با سوء استفاده از زمان تغییر و تحول با آمریکاییان آزار برسانند.
We're in a struggle against violent extremists determined to attack us, and they would like nothing more than to exploit this period of change to harm the American people.
واشنگتن پست در پایان از قول یک کارشناس می‌نویسد که اوباما و تیم مشاوران او درک می‌کنند که در مورد هر تغییری باید توازنی را در نظر بگیرند.
اولین دیدار رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری آینده آمریکا جورج دبلیو بوش و باراک اوباما امروز با یکدیگر ملاقات می‌کنند. برای نخستین بار نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
نیروی انتظامی تهران اعلام کرده است از امروز رزمایشی گسترده را با نام امنیت و آرامش عمومی در تهران به مدت 6 روز برگزار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سرتیب عزیزالله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران در یک کنفرانس خبری از رزمایشی 6 روزه با شرکت 30,000 مأمور پلیس در سطح شهر تهران خبر داده است. امیر زمانی‌فر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فرمانده نیروی انتظامی تهران هدف از برگزاری رزمایش پلیس در روز دوشنبه را افزایش توان عملیاتی نیروی انتظامی به هنگام بحران ذکر کرده است. سرتیب رجب‌زاده که جایگزین احمدرضا رادان در سمت فرماندهی نیروی انتظامی تهران شده، برخی دیگر از اهداف این رزمایش را تمرین کمک رسانی به مردم به هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه، برقراری امنیت، حفاظت از مراکز حساس و همچنین بررسی نقاط ضعف و قدرت پلیس در پایتخت ذکر کرده است. پیش از این، عملیات شهری نیروی انتظامی در قالب طرح‌های موسوم به امنیت اجتماعی با انتقاد مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر مواجه شده بود. اعلام خبر رزمایش بزرگ نیروی انتظامی در شهر تهران همزمان با انتشار خبر حضور مجدد بسیج در خیابان‌ها و محله‌های تهران صورت گرفته است. چندی پیش، عبدالله عراقی، فرمانده سپاه پاسداران تهران، از بازگشت مجدد گشت‌های بسیج به خیابان‌های تهران خبر داد و هدف از اجرای آن را ارتقای امنیت شهروندان ذکر کرد. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار در تهران، در مصاحبه با رادیو فردا در خصوص آنچه امنیتی کردن فضای جامعه خوانده شده، چنین می‌گوید:
بحث امنیت اجتماعی در رابطه با نوع پوشش خانم ها مطرح بود. طبیعتاً ورود بسیج به اون مقوله من فکر می‌کنم مشکلات و چالش‌های زیادی رو ایجاد می‌کرد. شما می‌بینید که همین الان که نیروهای کادر نیروی انتظامی این وظیفه رو بر عهده گرفتن، ما با برخوردهای مردم با این نیرو مواجه هستیم. خب طبیعی است بسیج در اون مقطع اگر به این شکل می‌خواست در رابطه با این مقوله وارد بشه، شاید همون تجارب دهه 60 و اون برخوردهای خیابانی که بود به وقوع می‌پیوست.
پیش از آن نیز احمد ذوالقدر، فرمانده عملیات بسیج، از برقراری گشت‌های امنیت بسیج در 1000 نقطه شهری کشور با هماهنگی نیروی انتظامی و قوه قضاییه خبر داده بود. در رزمایش نیروی انتظامی که از صبح دوشنبه آغاز می‌شود، بیش از 30,000 پلیس، 50 هلیکوپتر و 4,000 دستگاه خودرو شرکت خواهند داشت.
امیر زمانی‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در پاسخی غیر مستقیم به نامه اقتصاددانان ایرانی که از او به دلیل تورم فزاینده انتقاد کرده بودند، از سیاست‌های اقتصادی خود در 3 سال گذشته دفاع کرده است. روز شنبه 60 تن از اقتصاددانان ایرانی در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی به نقد عملکرد 3 ساله اقتصادی دولت و نیز طرح تحول اقتصادی محمود احمدی نژاد پرداختند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با محسن رنانی، استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان و از امضا کنندگان نامه اقتصاددانان به رئیس جمهوری اسلامی. ضرورت تنظیم، ارسال و انتشار چنین نامه‌ای از زبان محسن رنانی.
نکته اول اینه که نگرانی از وضع موجود کشور، هم وضع اقتصادی و هم وضع اجتماعی کشور، و بی‌توجهی سیاستمداران به چالش‌ها و بحران‌هایی که در پیش رو هست اصلی ترین نگرانی اقتصاددان‌ها بوده که انگیزه ایجاد کرده که این نامه سوم رو بنویسن.
آقای رنانی، آقای محمود احمدی نژاد میگن که دولت ایشون دولت عدالته. چرا اقتصاددانان فکر میکنن که روی کرده عدالت دولت نهم فقیرها رو فقیرتر کرده؟
این سوال خوبی است که خیلی میتونم سریع و ساده جواب بدم و وارد بحث‌های فلسفی عدالت نشم. ببینید، اقتصاددان‌ها به طور خلاصه معتقدند هر سیاستی که همزمان رکود و تورم رو دامن بزنه فقرا رو فقیرتر میکنه. در همین دو سال اخیر تحولاتی که در اقتصاد ایران رخ داد، هم بحث اشتغال و هم بحث تورم، نشون داد که امروز بخش بزرگی از جامعه ایران که شاید 4 سال پیش میتونستن امیدی به خانه‌دار شدن داشته باشن، دیگه چنین امیدی ندارن.
در نامه شستن از اقتصاددانان به مسئله اشتغال و افزایش آمار بیکاری هم اشاره شده.
یکی از اشتباهات همه دولت‌های اخیر ایران، دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی رو عرض می‌کنم، هم دولت‌های هاشمی، هم دولت‌های خاتمی و هم این دولت، رخ داده اینه که اشتغال رو با فرصت شغلی جا به جا گرفتن و اشتباه کردن. وام که می دادن، وام ها رو به حساب اشتغال می گذاشتن. این خطاست که ما گمان کنیم وام های زود بازده برای اشتغال که می دیم همزمان اشتغال هم ایجاد می شه. و متاسفانه عمده آمارهایی که دولت مردان در ماه های اخیر اعلام می کنن که چقدر اشتغال ایجاد شده، بیشتر بر اساس وام هاییست که داده شده و حتی بسیاری از اون وام ها طبق گزارش بانک مرکزی 50% از اون وام ها در محل خودشون استفاده نشدن و بنابراین اشتغال مورد نظر رو ایجاد نکردن.
مسئله یارانه ها و بحث هدفمند کردن یارانه ها نه تنها در عمر دولت نهم که از پیشترها هم مطرح بوده، اما دولت نهم میگه که بالاخره میخواد یارانه ها را در برخی از بخش ها کاهش بده. نظر اقتصاددانان اصولا راجع به بحث یارانه ها و هدفمند کردن یارانه ها چی هست؟
نکته اولی که باید گفت اینه که این کار یک کار بزرگی است، یک کار اصولی است و یک کار ضروری. هیچ کس در اصل ایده و اصل کار ایرادی نداره. حتی اقتصاددانان منتقدی که نامه رو نوشتن معتقدن و در نامه هم ذکر کردن که ما معتقد به چنین اصلاحاتی هستیم، اما چون معتقدیم این کار بزرگی است برای اقتصاد ایران، معتقد هستیم که این کار بزرگ باید با مطالعه، با احتیاط، البته با جدیت و شفافیت، ولی به تدریج و در بلند مدت اجرا بشه.
همزمان با نامه اقتصاددانان متن لایحه‌ای منتشر شده که نام اون هست هدفمند کردن یارانه ها. بنابر این لایحه دولت موظفه که ظرف 3 سال قیمت‌های حامل‌های انرژی مثل بنزین، گازوئیل و نفت سفید رو تا اندازه‌ای به قیمت‌های واقعی نزدیک کنه و نرخ برق هم باید ظرف 3 سال به قیمت واقعی برسه. همینطور قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی باید به قیمت تمام شده عرضه بشن. آیا این کار ممکن هست؟
شدن که میشه. دولت بالاخره میتونه تصمیم بگیره. اگر قیمت نفت بالا بود و درآمد نفت رو کسب کرد، از طریق درآمد نفت یارانه ها رو حذف بکنه و به خانوارهای دهک‌های پایین کمک بکنه. سخن ما اینه که اگر قرار است واقعا این کار هم بشود، به جای پرداخت مستقیم به خانوارها، بیایم نظام تأمین اجتماعی رو گسترش بدیم، بیایم بازارهای کار رو حمایت کنیم، اشتغال پایدار ایجاد بکنیم. وقتی اون کار رو انجام بشه، به طور طبیعی قدرت خرید خانوارها رو بالا بردیم و اونها میتونن قیمت‌های بالاتر حامل‌های انرژی رو تحمل بکنن. اما در هر صورت افزایش قیمت حامل ها به این سرعتی که در لایحه پیش بینی شده به نظر نمیرسه، نه امکان پذیر باشه و نه به صلاح اقتصاد ایران.
محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان و از امضا کنندگان نامه اقتصاددانان به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. اما همزمان با انتشار متن نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت، بخش مهمی از محافل کارشناسی و اقتصادی جمهوری اسلامی با آن به مخالفت برخواسته و اجرای شتاب زده آن را در شرایط کنونی عامل اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم دانستند. توضیحات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
متن نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که دیروز در رسانه‌های تهران انتشار یافت نشان می‌دهد که دولت محمود احمدی نژاد به رغم مخالفت بخش گسترده‌ای از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی از جمله در دستگاه مقننه اصرار دارد هرچه زودتر این لایحه به مجلس تقدیم شود و پس از تبدیل آن به قانون پیش از پایان سال جاری خورشیدی به اجرا گذاشته شود. نظام یارانه‌ای ایران جنبه فراگیر دارد به این معنا که دولت با به هدر دادن منابعی عظیم بهای کالاهای اساسی را به گونه‌ای مصنوعی برای تمام جمعیت هم از ثروتمند و میانه حال و فقیر پایین نگه می‌دارد. به بیان دیگر نظام یارانه‌ای کنونی به دلیل فراگیر بودن سخت ظالمانه است زیرا با فقیر و غنی به گونه یکسان رفتار می‌کند. هدفمند کردن به آن معناست که پرداخت یارانه همگانی به کالاهای اساسی متوقف شود و در عوض قشرهای آسیب پذیر زیر پوشش یارانه های نقدی قرار بگیرند. دستیابی به این هدف از سالها پیش به این سو یکی از خواستهای اساسی هواداران اصلاحات ساختاری بوده اما به دلایل گوناگون امکان پذیر نشده. محمود احمدی نژاد در چارچوب طرح اصلاحات اقتصادی خواستار نقدی کردن یارانه هاست. منتقدان رئیس جمهوری اسلامی میگویند که هدف اصلی او نه انجام یک رفرم بنیادی و پرهیز ناپذیر بلکه دستیابی به هدفهای انتخاباتی از راه وعده پرداختهای نقدی است. 60 اقتصاددان ایرانی در نامه روز شنبه خود به رئیس جمهوری هشدار میدند که این گونه پرداختهای نقدی تنها سطح توقعات مردم را بالا میبرد و به انتظارات تورمی آنها دامن میزند. کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی میگوید که بدون انجام پیش شرطهای لازم شوک ناشی از حذف یارانه ها برای حاملهای انرژی به جهشی بزرگ در قیمت کالاها و خدمات منجر خواهد شد. بر پایه ارزیابی انتشار یافته در شماره بامداد امروز روزنامه سرمایه چاپ تهران، اگر بهای حاملهای انرژی مطابق با آنچه در لایحه دولت آمده بالا برود، قیمت هر لیتر بنزین دست کم 4.5 شده و به 450 تومان خواهد رسید.
مخالفت بخش مهمی از محافل کارشناسی و اقتصادی ایران با لایحه دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه ها به دلیل افزایش نرخ تورم. گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را می شنیدیم و ما ببینیم روزنامه های کشور چه نوشتن. نگاهی داریم به مطبوعات صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از ابراز نگرانی دوباره مجلس درباره اجرای طرح تحول اقتصادی خبر داده و نوشته است روز گذشته مجلس به طور رسمی اعلام کرد مدل پیشنهادی دولت در مورد طرح تحول اقتصادی قابل اتکا نیست و شوک تورمی در کشور به وجود می آورد. این روزنامه عدم پاسخگویی دولت به ابهامات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس را دلیل اصلی قرائت این گزارش 5 ماده‌ای دانسته و نوشته است مجلس در گزارش اول نیز ابهاماتی جدی را در مورد این طرح دولت مطرح کرده و خواستار پاسخگویی دولت در این باره شده بود اما دولت تا کنون از پاسخ به سوالات مجلس در این باره امتناع کرده است. روزنامه سرمایه درخواست برخی از کارشناسان محیط زیست و مواد غذایی درباره ممنوع شدن فروش ماهی جنوب را مورد توجه قرار داده و نوشته است برخی کارشناسان از کشنده بودن مصرف ماهی‌های جنوب به علت مبتلا بودن به ویروس کشنده سرخ خبر می‌دهند. این روزنامه در ادامه با انتشار اظهارات برخی از کارشناسان مواد غذایی و محیط زیست مستقر در تهران نوشت کارشناسان تهرانی پس از انجام آزمایش‌های متعدد معتقدند به دلیل گسترش پدیده کشنده سرخ در حدود 400 کیلومتر در سواحل بندر لنگه تا کوه مبارک و سیری و شرق تنگه هرمز بهتر از سازمان‌های محیط زیست، وزارت بهداشت و شیلات ایران مصرف ماهی‌های جنوب را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کنند. به نوشته این روزنامه، مدیر کل پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس نیز درباره این درخواست کارشناسان پایتخت گفته، هرچند تاکنون گزارشی از انتقال سم از طریق ماهیان به انسان نداشته ایم و به طور قطعی نمیتوان نظر داد، ولی از طریق صدفهای خوراکی امکان انتقال سم یا بیماری به انسان وجود دارد. روزنامه کارگزاران با انتشار گزارشی از پایان بررسی اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داده و نوشته است، هیئت رئیسه مجلس همچنان ترجیح داد برخی از مسائل مهم درباره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله کاندیداتوری زنان و افراد اهل سنت و نحوه حضور افراد نظامی همچنان از نکات مبهم قانون انتخابات باشد. به نوشته کارگزاران، در پایان اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری حد نصاب سنی 65 سال برای کاندیداها نیز تصویب نشد، اما با اصلاحیه جدید پس از این حداقل سن کاندیداهای ریاست جمهوری باید 40 و حد اکثر سنشان 75 سال باشد. روزنامه جمهوری اسلامی در ستون تازه‌های خود از درگیری ماموران یک قایق مسلح عراقی با خدمه یک کشتی کانتینربر چینی ایرانی خبر داده است. این روزنامه در ادامه شرح ماجرا نوشته است، یک فروند کشتی کانتینربر چینی که در اجاره ایران است، مورد تعرض یک فروند قایق مسلح عراقی قرار گرفت. به نوشته این روزنامه، سه مامور مسلح این قایق عراقی وارد کشتی چینی ایرانی شده و پس از مضروب و مجروح کردن خدمه این کشتی آن را ترک کردند. آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. و ما ملی پوشان ایران در بازی تدارکاتی خود پیش از رویارویی با تیم امارات در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2010 توانستند قطر را شکستند. خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می‌شنویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران که در راه کسب آمادگی برای رقابت‌های جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی است، یک شنبه شب در یک دیدار دستگرمی با یک گل تیم فوتبال قطر را شکست داد. در این مسابقه تدارکاتی تیم ایران بدون لژیونرهای اروپایی خود و با چهره‌ای کاملا متفاوت از دیدارهای قبلی ظاهر شد. کریم باقری، بازیکن با تجربه تیم پرسپولیس، بعد از 8 سال دوری از فوتبال ملی در بازی یکشنبه شب ایران قطر به عنوان کاپیتان تیم ایران به میدان رفت. تیم فوتبال ایران که در گروه دوم مرحله انتخابی جام جهانی در آسیا در کنار تیم‌های عربستان، امارات، کره شمالی و کره جنوبی قرار دارد، باید روز 29 آبان در سومین دیدارش در این چهارچوب به مصاف تیم امارات برود. در فوتبال اسپانیا یک شنبه شب هفته دهم رقابت‌های باشگاهی لالیگا پیگیری شد که در دو نتیجه مهم ویارئال و والنسیا حریفان خود را شکست دادند تا در جدول رده‌بندی بالاتر از رئال مادرید به مکان‌های دوم و سوم صعود کنند. در این بازی‌ها ویارئال 2-1 آلمریا را برد و والنسیا با 3 گل در زمین خطافه به برتری رسید. در یک بازی مهم دیگر یک شنبه شب در اسپانیا، تیم بحران زده اوساسونا که 81 دقیقه جواد نکونام و 19 دقیقه مسعود شجاعی بازیکنان ایرانیش را در ترکیب داشت، در برابر میهمانش اتلتیکو مادرید به تساوی بدون گل رسید تا همچنان فانوس به دست در رده آخر جدول رده‌بندی باقی بماند. در جدول لالیگا بارسلونا با 25، ویارئال با 24 و والنسیا و رئال مادرید هر دو با 23 امتیاز به ترتیب در مکانهای اول تا چهارم قرار دارند. و در هفته 11 مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا یک شنبه شب چند نتیجه مهم رقم خورد که منجر به صدرنشینی اینتر میلان در جدول رده‌بندی شد. روز یکشنبه در این چارچوب 8 مسابقه در دستور کار بود که طی چند دیدار مهم، اینتر با پیروزی دقیقه 91-0 در برابر اودینیزه به صدر جدول رفت، یوونتوس با 2 گل در زمین کیو و ورونا به برتری رسید و آسه میلان هم در زمین لچه با کسب تساوی 1-1 متوقف شد. در جدول سری آ اینتر با 24 و ناپولی و میلان هر دو با 23 امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند. فریبرز امیر، رادیو فردا.
و ما شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 تکرار میکنم 20420221124113 برای دریافت پیام ها و پیشنهاد های شما در طول 24 ساعت شبانه روز. و ما 30 دقیقه دیگر با مجله دیگری، مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه شما خواهیم بود.